پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
عبدالبها، سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری این برنامه عبدالبها سر خدا. ما توی این برنامه هر دفعه به موضوعاتی مختلف درباره حضرت عبدالبها میپردازیم، موضوعاتی مثل افکار، اندیشه ها و نظرات اون حضرت یا تنوع آثارشون، زندگیشون و مسائلی دیگه. حضرت عبدالبها فرزند و جانشین حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی بودن و این برنامه به مناسبت امسال 100مین سال صعود ایشون یعنی حضرت عبدالبها ساخته میشه. راستی تا یادم نرفته این رو هم بگم که جناب استاد بهرام فرید در این برنامه همراه ما هستند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: ای سالک سبیل محبوب، بدان اصل مقصود در این حدیث قدسی ذکر مراتب ظهور و بطون حق است در اعراش حقیقت که مشارق عز هویتند. هفته پیش در جریان گفتگوم با جناب فرید ایشون فرمودن که تفسیر کنت و کنز یکی از آثار مهم حضرت عبدالبها بوده و تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این تفسیر از حضرت عبدالبها بر روی حدیث کنت و کنز اختصاص بدم. حدیثی که باعث بحث‌های جدی در صدها سال اخیر شده و بسیاری در موردش صحبت کردن. برای ابتدای برنامه از جناب فرید خواستم یکم درباره تاریخچه این حدیث صحبت کنن و به ما بگن که شکل کلی تفسیر حضرت عبدالبها از این حدیث چگونه است.
نخست بعد خود حدیث رو دریافت. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اورف فخلقت الخلق لکی اورف. این حدیث مضمونش این است که خداوند میگوید من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم، برای همین خلقت رو ایجاد کردم تا مرا بشناسن. یکی از معروفترین احادیثه در جهان اسلام، مخصوصا اونجایی که راجب معرفت و خداوند صحبت میشه. ما راجب اصالت این حدیث سخن نخواهیم گفت، زیرا برخی از افراد معتقدند که این حدیث در قرون اول تا سوم در کتب مربوط به قرون اول تا سوم یعنی اوائل اسلام دیده نشده، بعدها در متون صوفیه آمده. همینقدر بس و کافی است که مشاهیر اهل تصوف و عرفان و حتی برخی از اسماعیلیه مثل رسائل اخوان الصفا به این حدیث به عنوان حدیث قدسی اشاره کردند و اون رو در متون معتبر خودشون آوردن و گواهی دادن که این حدیث هست. برخی از اهل تشیع هم پذیرفتن که این حدیث حدیث قدسی است، اگرچه سند او به دست ما نرسیده اما محتوای او مطابق با قرآنه. به همین سبب این حدیث مشهور انقدر گرانمایه بود که از حضرت عبدالبها خواستن که اون رو تفسیر بفرمه. تفسیر حضرت عبدالبها با یک مقدمه شروع میشه و بعد متن تفسیر که به زبان فارسی است به 4 بخش منقسم میشه. حضرت عبدالبها این تفسیر رو به 4 باب تقسیم کردن. این 4 باب مربوط میشه به نخست کنز مخفی و مقام او، بعد مقام فاحببتو یعنی محبت و عشق، و بعد فصل بعدی فصل سوم مربوط به خلقته، و در نهایت فصل آخر مربوط به معرفت. یعنی 4 رکن حدیث به این نحو تقسیم بندی میشه. حضرت عبدالبها در خطبه عربی اشاره میکنن به این مسئله که مقام خداوندی در خلال این اثر کاملا محفوظه. یعنی در تمام این تفسیر شما میبینید که لایه نخستین اولین بطن تفسیر مربوط میشه به خداوند، یعنی اینکه خداوند است که گنج مخفی بوده و بعد مقامات او در طی محبت و خلقت و معرفت بر نوع انسانی آشکار میشه. در این بخش حضرت عبدالبها بیشتر ناظر به تنزیه خداوند و الوهیت حضرت الهی هستند و مایلند که خداوند رو در خلال این تفسیر با عالم خلق مرتبط کنند. به همین سبب شاید بشود گفت که حضرت عبدالبها در وهله اول در این تفسیر با این تقسیم بندی مایلند که ما به خداوند در مقام تنزیهش و بعد در مقام تشبیه و ارتباط با عالم خلق تفکر کنیم و مطابق با تعالیمی که اهل تصوف مخصوصا در مکتب ابن عربی گفته شده ما خداوند رو بشناسیم. این هدف اصلی حضرت عبدالبها در نخستین سطح از تفسیره.
در گفته هاشون جناب فرید درباره سطوح مختلف کنز مخفی صحبت کردن. ازشون پرسیدم مگه چند سطح وجود داره و منظورشون از سطوح مختلف کنز مخفی چیه و اینکه این تفسیر چه فرقی داره با تفسیرهای دیگه‌ای که دیگران بر حدیث کنتو کنز نوشتن.
آری، باید اینطوری گفت که در سطح اول خداوند است، در سطح دوم اول صادر از خداوند یعنی مشیت اولی است که نشانه گرفته شده، یعنی آن کنز مخفی که در این حدیث بهش اشاره شده حتی میتواند در سطحی مشیت اولی یعنی صادر از اولین صادر از خداوند باشه. به این نحو عالم خلقت به مدد مشیت اولیه آفریده میشه، به مدد همین مشیت اولیه حب و سرایان محبت در کائنات صورت میگیره، به مدد این محبت میشود خداوند رو یعنی نخستین صادر از خداوند یعنی مشیت اولیه رو شناخت. پس ما وقتی میگوییم خداوند غیب منی الا یدرکه، این حدیث در اینجا به او بر نمیگرده بلکه به مشیت اولیه بر میگرده. حضرت عبدالبها با ظرافت کلام در این تفسیر به رغم اینکه در تنزیه ذات الوهیت نکات عدیده گفتن، بیدرنگ به این نکته که مشیت اولیه گنج مخفی است هم اشاره کردن. وقتی این سطح دوم که مفصل ترین بحث حضرت عبدالبها رو به خودش اختصاص میده و باطنی ترین نوع تفسیره، ما به لایه سوم میرسیم. در لایه سوم حضرت عبدالبها تو گویی پرده از حقیقت این حدیث کنار میزنند و کنز مخفی رو حضرت بهاءالله اعلام میکنند. یعنی حضرت بهاءالله در مقام موعود کل ادیان، در مقام ظاهر مشیت اولیه، کنز مخفی بودند که دوست داشتند در شش ظهور سابق در ادوار پیامبران سابق شناخته بشن و بعد خلقت رو یعنی عصر نوین رو خلق کردند تا بالاخره مردم، عالم خلق، عالم ممکنات به حضرت ایشون راهی برای معرفت ایشون پیدا کنند. این سخن حضرت عبدالبها سخن عجیبی است. در کتب صوفیان چنین تفسیری ما از این حدیث نمیبینیم و این آخرین بحث حضرت عبدالبها درست در آخرین قسمت‌های همین لوح نوشته شده. به عبارت دیگه حضرت عبدالبها میفرمایند که خداوند باید ظاهر در جهان ظهورات باشه. اگر خداوند اول و آخر، ظاهر و باطنه، در ظهورات سابق به صورت باطن وجود داشت و ظهوری برای او متصور نبود. همین که خواست این ظاهر بشه، ظهور حضرت بهاءالله ظهور اون کنز مخفی است. و به همین سبب هم هست که در آثار حضرت باب و در آثار حضرت بهاءالله هر کجا کنز مخفی میبینیم مراد حضرت بهاءالله هستند، به عنوان موعود جمیع ادیان، به عنوان ظهور مشیت اولیه و به عنوان نزول وحی و بعث انبیا. یعنی ما هر چه تصور از خداوند داریم از این منظر به حضرت بهاءالله ارجاع میشه. این تفسیر اون قسمت آخر لایه سومش شاید با جرأت بسیار زیاد گفته میشه و اینجاست که با متون اهل تصوف و آثار عرفانی فاصله زیادی به خودش گرفت.
دوستان عزیز به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین. در ابتدای برنامه جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبها تفسیر کنت و کنز رو در 4 بخش نوشتن. از جناب فرید خواستم کمی در این مورد هم توضیح بدن که هر بخش چه چیزهایی رو شامل میشه.
همانطور که گفته شد تفسیر حضرت عبدالبها بر کنت و کنز 4 بخشه: کنز مخفی، عالم محبت، خلقت و در نهایت معرفت خداوند. در هر 4 بخشش ما نوآوری های حضرت عبدالبها رو هم میبینیم. اگر به کنز مخفی اشاره میفرمایند، میفرمایند این کنز مخفی یعنی خداوند در ذات غیب منی لایدرکش همیشه مخفی هم باقی میمونه. به عبارت دیگه مخفی بودن خداوند تحت عنوان کنز مخفی در اسم باطن خداوند نهفته است. خداوند همه جا هست ولی چرا دیده نمیشه؟ اون همون کنز مخفی است. خداوند همه جا حی حاضره، اما چرا ما او رو مشاهده نمیکنیم؟ برای اینکه در مقام کنز مخفی است. اون کنز مخفی همیشه مخفی است، از چشم اغیار مخفی است، ولی در نظر صاحب دل آشکار و ظاهر میشه. اما در بخش محبت که حضرت عبدالبها توضیح میدن، کاملا در این زمینه معطوف به مکتب ابن عربی و کسانی است که شرح میدادن آثار ابن عربی، از جمله جامی در لوائح. او یعنی جامی معتقد محبت 4 بخشه: محبت خدا به خدا، محبت خدا به عالم خلق، محبت عالم خلق به خداوند، و در نهایت محبت خلق به خلق. خب این 4 تا رو حضرت عبدالبها، این 4 نوع محبت رو حضرت عبدالبها توضیح دادن. اما نوآوری ایشون این است که وقتی صحبت از محبت خلق به خلق میشه، یعنی انسان ها همدیگر رو دوست داشته باشن، یک انسان بقیه موجودات و کائنات رو، همه انسان ها رو دوست داشته باشه، یک گام دیگری هم بر میدارن و به مقام 5 از محبت هم اشاره میفرمان، و اون محبت انسان به ذات خود انسان، یعنی انسان خودش رو دوست داشته باشه. این نوآوری این است که همیشه حب نفس در عرفان مذمومه، یعنی کسی خودش رو دوست داشته باشه. حضرت عبدالبها فرمان این باید اصلاح بشه. انسان از اونجایی که آفریده خداست، صورت خداست، باید بر خیشتن خودش هم عاشق و محبت داشته باشه، بر خیشتن خیش هم باید عاشق باشه و به خودش هم باید محبت داشته باشه. و به همین سبب میفهمن اتفاقا این محبت شخص به خودش تجلی تامیز از محبت نوع اول، یعنی محبت خدا به خود او. در اینجاست که انسان صورت کاملی از خداوند میشه، و در این بخش هم هست که حضرت عبدالبها به اون حدیث مشهور که خلق الله و آدم علی صورته اشاره میفرمایند. به همین سبب این نوآوری در محبت به ما یاد میده که دوست داشتن ما یعنی خودپسندی نه. دوست داشتن ما برای خودمون به معنای خودخواهی نیست، به معنای میل به کمال. یعنی ما باید عاشق خودمون باشیم و خودمون رو دوست داشته باشیم تا کمالات نوعیه انسانی که در ما نهفته است و آیه رحمت خدا که در ما پنهانه اون آشکار بشه. و به همین ترتیب حضرت عبدالبها در این اثر به ما یاد میدن که باید خود را دوست داشت و از خود متنفر بود. مادامی که به خدا نزدیکیم و این کمالات رو میطلبیم، باید عاشق خود باشیم، و مادامی که از خدا دور میشیم و نقص پیدا میکنیم، باید از خودمون بیزاری بجوییم. این تعلیم حضرت عبدالبها در این تفسیر مبارک.
جناب فرید در مورد کنز مخفی و عالم محبت به طور خلاصه صحبت کردن، و میمونه 2 بخش دیگه از تفسیر حضرت عبدالبها بر حدیث کنت و کنز، یعنی خدمت و معرفت. از جناب فرید خواستم هم در مورد این 2 بخش صحبت کنن و هم به ما بگن که نوآوری های حضرت عبدالبها در این 2 بخش چه چیزهایی بوده.
اما درباره خلقت، خب بحث مصطفای حضرت عبدالبها این است که برخی معتقدند که خلقت ابتدا داشته و انتها، و برخی معتقدند که شاید ابتدایی برای اون نشود تصویر کرد. شاید امام محمد غزالی در کتاب تحافت الفلاسفه به شدت کوشید تیم ما بگوید داستان خلقت از تقریر کتب مقدسه درسته و در 6 روز عالم آفریده شده و ابتدا داشته و انتها. نوآوری حضرت عبدالبها این است که می‌فرمایند که اگر به علوم نوین مراجعه کنیم، ما بعد هم عالم رو ابتدا براش تصور کنیم هم انتها. خلق جسمانی از نظر حضرت عبدالبها هیچ گاه ابتدا نداره و معتقدند که آفرینش خداوند ابدی و ازلی است، چنان که خود خداوند همیشه هست پس خلق هم باید در ظل او همیشه باش. این حدوث، حدوث زمانی و ذاتی رو باید روشن کنه، یعنی جهان حادث ذاتی هست اما حادث زمانی نیست. حضرت عبدالبها فرمان حالا اگر به خلقت روحانی توجه کنیم حتما ابتدا داره. هرگاه مظاهر ظهور یعنی پیامبران خدا اظهار امر میکنن، دین جدید میشه، خلقت ابتدا میشه. پس آفرینش از نظر حضرت عبدالبها آفرینش جسمانی ممکنه نباشه، بلکه آفرینش روحانی باشه. و در اینجاست که هر بار که دینی شکل میگیره و پیامبری ظاهر میشه، خلق تجدید میکنه. ان هم فی لبس من خلق جدید، یعنی همیشه لباس نو پیدا میکنه این جهان آفرینش. اما وقتی به بحث معرفت یعنی چهارمین باب میرسیم، در بحث معرفت هم حضرت عبدالبها نوآوریشون اینه که ما هیچگاه نمیتونیم به خداوند معرفت تام کمال داشته باشیم. او مقدس از درک و فهم ما. اینجاست که آیه لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار ظاهر میشه، یعنی این که کسی نمیتونه اون رو درک کنه، بلکه اوست که همه چیز رو درک میکنه و میشناسه و شناسا هم میکنه. نوآوری هست عبدالبها اینجاست که میفهمن اگر ما مظاهر ظهور رو بشناسیم، پیامبران خدا رو بشناسیم، تو گویی که خود خداوند رو شناختیم. اینجا به تعلیم اصلی دیانت بهایی میرسیم که معتقدیم که خداوند در مقام تنزیه قابل شناسایی نیست اما وجود داره. اگر بخوایم او رو بشناسیم، بهترین راه، مستقیم ترین راه و کامل ترین راه شناختن مظاهر ظهور یا پیامبران خداست. وقتی به این جای کلام میرسیم، حالا معلوم میشه که خداوند در ظهور حضرت بهاءالله هم در مقام ذات الوهیت هم در مقام مظهریت خودش به عنوان پیامبر خدا بیش از هر موقع قابل شناختن شده است. و جان کلام اینجاست که کنز مخفی حضرت بهاءالله است. مقام محبت میل به ظهور ایشونه. مقام خلقت حضرت عبدالبها است که اولین مخلوق حضرت بهاءالله هستند و نزدیکترین خلقی به حضرت بهاءالله، کنز مخفی که میتونن ایشون رو حالا بشناسن. پس مقام معرفت یعنی بهترین راه شناسایی حضرت بهاءالله از طریق آثار حضرت عبدالبها به عنوان اولین خلق روحانی جمال حضرت بهاءالله هست.
عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از عبدالبها سر خدا رسیدیم. شادی و سلامتی شما آرزوی ماست. تا هفته بعد، خدا نگهدار.